الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه بار دیگه این سعادت رو داریم تا با قسمت دیگه ای از این مجموعه برنامه در خدمتتون باشیم. امیدوارم که رضایت شما عزیزان شنونده رو جلب کنیم. در این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال مسئلت می داریم که این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده مقرر بفرماید.
انشاءالله در خدمت شما استاد و همچنین همراه شنوندگان عزیز سوال اول برنامه امروز رو می شنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
دو تا سوال شما از خدمت استاد محمدی. عزمم یکی که می خواستم بدونم این 73 گروهی که امت پیامبر به اون تقسیم میشن، و تو کتاب سلیم من خوندم که از نقل امیرالمومنین 13 گروه اینا عقیده شون دوستیه با اهل بیت و به محبت اهل بیت عقیده دارن، ولی از این 13 گروه هم گفته که یه گروهشون در بهشتن. خواستم اینو برای ما استاد محمدی برای ما باز کنم ببینیم چیه منظور از این 13 گروه و این یه گروه. ثانی هم یه سوال دیگه که داشتم این که ما همیشه در قنوتمون در نماز و در دعاهای دیگه هم از خدا طلب خیر دنیا و آخرت میکنیم و از اون طرف به ما یه بلایی که وارد میشه یا مریضی که به اون وارد میشه، شاید اونم چون از خدا طلب خیر کردیم احتمال روی که برای خیر آخرتمون باشه یا خیر همین دنیامون باشه، بعد سریع هم به خاطر اون بلا میام دوباره از خدا میخوام که خدا این بلا رو از ما دفع کنه یا این مریضیمون رو سریش. در صورتی که همون دعا رو ما کردیم برای خیر آخرتمون، بعد از این ور میام تو تناقض از خدا میخوام که این بلا رو از ما دفع کنه در صورتی که اون برای خیر آخرتمون ممکنه باشه. اینو میخواستم برای ما توضیح بدم استاد محمدی.
با تشکر از این برادر گرامی. استاد دو تا سوال رو مطرح کردن، با پاسخ به سوال اول در خدمتتون هستیم.
بله، عرض کنم که دوستان نداشته باشن، اولا اکثر مسلمانان محبت اهل بیت رو دارن، الان کمن در بین مسلمان ها که بخوان نسبت به اهل بیت دشمنی داشته باشن و محبت نداشته باشن. بله، در گذشته دوره هایی بوده به خاطر تبلیغات بنی امیه و سیاست های شیطنت‌آمیز بنی امیه و گاهی بنی عباس، گاهی بعضی ها اشتباهاً ممکنه که اهل بیت رو در مقابلشون می ایستادن، چنان که در زمان امام حسین علیه السلام و قبلش در زمان امام مجتبی علیه السلام این اتفاق افتاد، بعدش هم این اتفاق افتاد. اما الان در شرایط فعلی عرض میکنم
بله،
اکثر قریب به اتفاق مسلمان ها اهل بیت رو دوست دارن. حالا بله، این که ممکنه بعضیشون مثل وهابی ها که در عمل این دوستی رو مراد نمی کنن، اما در کلام در گفتار حداقل اظهار دشمنی نمی کنند.
بله،
ولی در عمل واقعی اینه که کاراشون خلاف این گفتشون هست. این یه نکته. نکته دوم این که دشمن اهل بیت قطعا اهل نجاست نیست. روایت فراوانی داریم که بوی بهشت به مشام کسی که دشمن اهل بیت باشه نمیرسه. هرگز دشمن اهل بیت وارد بهشت نمیشه. بله، ورود به بهشت لازمش حتما عرض کنم که تشیع نیست، که بگیم مثلا محب اهل بیت شیعه نباشه ولی مستضعف باشه،
بله،
بگیم که حتما جهنمیست، نه، امکان نجات این گروه هم هست. اما اون چی مسلما میشه گفت هیچ تردید درش نیست، این که دشمن اهل بیت اهل بهش نخواهد بود، هر کس باشه اهل نجات نخواهد بود.
بله.
مطلقا. پس بقیه محبین اهل بیت میتونن به هر دلیل اهل نجات باشن، گرچه اون چی که باز از اون طرف ما میگیم اونه که پیروان اهل بیت شیعیان قطعا بهشتیان، این رو میشه گفت. دلایل فراوانی داریم که در این که شیعه سرانجام بهشتی میشه تردید نیست، ممکنه گرفتاری های داشته باشه در برزخ و جای دیگه، اما اینکه سرانجام حتما اهل بهشته در این بخش تردید نیست. اما این معناش این نیست که بگیم که پس غیر شیعه اصلا وارد بهشت نمیشه، بسیاری از اینها ممکن مستضعف باشن و موارد دیگه.
بله.
نکته بعد این که دوستان نداش بشن، پیامبر فرمود که بر حسب روایتی که شیعه و سنی نقل کردن، این روایت رو هم ماها نقل کردیم هم اهل سنت نقل کردن، که فرمود که امت موسی بعد از موسی به 71 فرقه تقسیم شدن، که از این 71 فرقه فقط یک فرقه اهل نجاتن، و امت عیسی بعد از عیسی به 72 فرقه تقسیم شدن، که از این 72 فرقه فقط یک فرقشون اهل نجاتن، و امت من هم به زودی به 73 فرقه تقسیم خواهند شد، که از این 73 فرقه فقط یک فرقشون اهل نجاتن. که با توجه به روایت دیگه‌ای که باز همین کلمه نجات درش به کار رفته، اون یک فرقه همون پیروان اهل بیت علیهم السلام هستن.
بله.
که فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبه ها نجا. اونجا هم میفرماید نجا، اینجا هم میفرماید نجا. از این روایت به دست میاد که پس پیروان اهل بیت قطعا اهل نجاتن بدون تردید. از این روایت برمیاد که اون 73 فرقه یک فرقش پیروان اهل بیتن، این یک فرقه در نجاتشون تردید نیست. این روایت این مطلب رو به طور قطعی ثابت میکنه. اما اینا داشته باشن دوستان که زمانی که کتاب سلیم ابن قیس یا حالا سلیم ابن قیس نوشته شده هم قرن اول بوده، معلوم نیست اون زمان امت به 73 فرقه تقسیم شده باشه. پیامبر فرمود بعد از من این اتفاق میفته، اما در صدر اسلام که بلافاصله این اتفاق نیفتاده.
بله.
اون چیزی که از تاریخ برمیاد بیشتر در قرن دوم بود که این فرقه سازی ها و یعنی گرچه انحراف از همون بعد از رحلت پیامبر شروع شد، اما 73 فرقه که نبودن مسلمان ها، بعدها یواش یواش این فرقه ها به وجود اومدند و مثلا فرض کن قرن دوم یا قرن سوم از اون به بعد بود که این 73 فرقه پیدا شد. بنابراین اگر سلیم گفته باشه 13 فرقه الان داریم، مرادش همون زمان بوده، نه اون چیزی که پیامبر فرموده، و نه اینکه از اون 73 فرقه 13 فرقه چنین باشن. البته حالا این رو باید متن رو ملاحظه کرد، اما به هر حال این نکته که از کنم نکته قابل توجهی است که اون چه پیامبر فرمود که بعد از من اتفاق میفته در طول تاریخ اتفاق میفته، نه بلافاصله بعد از رحلت پیامبر. یعنی اگه شما مثلا فرض کنید که سال 12 هجری بیاد جامعه اسلامی بررسی کنید، شاید بیش از دو فرقه پیدا نکنید.
بله.
در سال 12 هجری. بله. اگه بخواد سال مثلا 300 هجری بررسی بکنید، بعد فرقه های متعددی رو میشه در تاریخ مشاهده کرد در بین مسلمان ها. اما از همون نکات اولی بود که عرض کردم، اون نکات اول قابل توجه بود و محبت اهل بیت هم حتما باعث نجات میشه، چنان که در روایتی که باز شیعه و سنی از پیامبر نقل کردن فرمود که لوش تمن ناس علی حب علی علیه السلام، اگر مردم همه بر محبت علی ابن ابی طالب اجتماع میکردن، خدا اصلا جهنم رو خلق نمیکرد. در این روایت داره که اگر مردم بر محبت علی ابن ابی طالب اجتماع میکردن، خداوند اصلا جهنم رو خلق نمیکرد. روایت از این قبیل میرسونه که هر کس حب اهل بیت علیه السلام رو داشته باشه، احتمالی که اهل نجات باشه هست.
درست. خیلی تشکر میکنم. استاد درباره سوال دومشون چه پاسخی دارید؟
بله. از خود در سوال دومشون گفتن که ما در دعاهامون در قنوت و غیر قنوت از خدا خیر دنیا و آخرت میخوایم. از طرفی بعضی از شرهای دنیا خب به نفع ماست. در حال این منافات داره با اون دعایی که گفتیم که خدا شر رو به ما نده، در حالی که شر خیر ماست. از طرفی گفتیم خدا خیر آخرت ما بده، این شر دنیا خیر آخرته. اگر خدا خیر آخرت ما بده، باید این شر رو به ما بده.
بله.
اگر خیر آخرت بخواد نده، خب خلاف دعای ماست که در دعا خواستیم که خیر آخرت بخواد. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که بله، ما باید خیر دنیا آخرت رو بخوایم.
بله.
و خود خدا هم به ما اینجوری یاد داده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم خوبی های دنیا رو به ما بده، هم خوبی های آخرت رو ما بده، و قنا عذاب النار. اما اینکه آیا لزوماً خیر آخرت مساوی است با شر دنیا، چی گفته؟ خداوند هم میتونه به وسیله سلامت انسان رو ترقی بده، به انسان سلامت بده و انسان شاکر باشه، این میشه خیر. هم میتونه با بیماری انسان رو بهش خیر بده، انسان رو مریض کنه و انسان هم صبر کنه، ناسپاسی نکنه تا به اون خیر آخرت برسه. پس خیر آخرت از هر دو راه به دست میاد، هم از طریق سلامت به دست میاد همراه شکر، هم از طریق بیماری به دست میاد همراه صبر.
بله.
ما میگیم خدایا من حال بیمار شدن رو ندارم، خیر آخرت من بده منتظر از طریق سلامت. هم با فقر انسان میتونه به کمال برسه اگر قانع باشه، اگه صبر کنه، هم با ثروت انسان میتونه به خیر آخرت برسه. در این دعا هم میگیم خدا من حال فقیر شدن رو ندارم، دوست ندارم از طریق فقر به خیر آخرت برسم، از طریق غنا و بی‌نیازی منو به خیر آخرت برسون. بله، گاهی انسان به جایی میرسی که میگی که فقر و غنا اصلا برای من مهم نیست، مهم اینه که تو چی بخوای. وقت اگر فقر بود دوست داره، اگر غنا بود دوست داره، اگر بیماری بود دوست داره. چرا دوست داره؟ میگه چون از طرف خداست.
بله.
و چون خدا رو دوست داره براش فرق نمیکنه از طرف خدا، هر چه از دوست رسد نیکوست. اگه انسان به اینجا رسیده باشه که عرض کنم که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. اگه انسان به اینجا برسه، خب بله براش فرق نمیکنه که چی باشه.
بله.
اما ما که هنوز به اینجا نرسیدیم، میگم خدایا من درد نمیخوام، درمان میخوام، هجران نمیخوام، وصل میخوام، خیر دنیا آخرت رو میخوام. ملازمه نیست بین این که بگیم که اگه انسان بناست در آخرت به کمال برسه، به خیر برسه، حتما باید در دنیا به شر برسه. نه، چنین ملازمه نیست. از هر دو راه انسان میتونه به خیر آخرت برسه. تو این دعاها میگیم خدایا هم در دنیا خیر به من بده، هم در آخرت. وقت راهش همینه که خیر آخرت از طریق همین خیر دنیا برای انسان برسه، از طریق همین سلامت، از طریق همین ثروت، از طریق همین از کنم که چیزهایی که انسان در دنیا داره به خیر آخرت هم میتونه برسه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که البته اینها همه در صورتی است که انسان به دست خودش شر و بدی رو ایجاد نکرده باشه. اون چیزی انسان با دست خودش ایجاد کرده، خب اون دیگه مقصر هست، اون دیگه واکنش عمل خودش هست و عکس العمل خودش هست و اون دیگه اصلا موضوع بحث ما نیست. یعنی اینجوری نیست که بگیم که هر شری که برای انسان ایجاد بشه انسان رو به کمال میرسونه، هر مرضی خیر آخرت توشه. نه، مرضی که انسان خودش باعثش شده هیچ خیری هم توش نیست.
بله.
بلکه شاید گناه هم باشه. خدا گفته بود که این غذا رو نخور که مریض میشی، من خوردم و مریض شدم، نافرمانی هم کردم. بله، اگر خود ما کاری نکرده باشیم، خداوند صلاح ما رو در بیماری تشخیص بده، به این بنده من برای اینکه حالت تضرع پیدا بکنه، برای اینکه دچار سرکشی و طغیان نشه، برای اینکه سرش پایین بیفته، باید مریضش کنم. بله، اون مرض باعث خیر آخرت میشه. اما اینجوری نیست که هر مرضی، هر بدی در دنیا خیر آخرت داشته باشه. بعضیا خسارت دنیا و آخره هستن، هم در دنیا در خسرانن هم در آخرت. چرا؟ چون با دست خودشون خسران دنیا رو ایجاد میکنن. این ضرر دنیا، این خسران دنیا نتیجهش از کنم که نفع آخرت نیست. اون گرفتاری دنیا نتیجهش نفع آخرته که خداوند به مصلحت بنده براش نازل کرده باشه، نه مجازات بنده باشه، نه کیفر بنده باشه، نه مکافات عمل بنده باشه، واکنش فعل بنده باشه. اگه اون باشه هیچ اثری برای آخرتش هم نداره. این هم نکته ایست که حتماً دوستان عنایت خواهند فرمود. خلاصش این شد که تعارض و تناقضی بین این دوتا دعا نیست. انسان هم میتونه خیر دنیا و آخرت داشته باشه و هم میتونه آخرت رو داشته باشه. یعنی میتونه در دنیا هم هیچ گرفتاری نداشته باشه. عرض کنم که اون شخص اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام، مرکبی سوار شده بود و اینها، جلو اسب امام رو گرفت، گفت که اگر جد شما فرموده که دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، عجب بهشت اینی که من دارم، کاش نداشتم. خیلی فقیر و گرفتار بود اون کافره. اگرم جهنم اینی که شما داری، کاش من این جهنم رو داشتم. عرض کنم سلامت و زیبایی و ثروت همه چی شما دارید، باز میگید که ما در جهنمیم. میگید که دنیا جهنم مؤمنه. اگر جهنم اینه، کاش من این جهنم رو داشتم. امام فرمود اگر تو بدونی جایگاه من در بهشت کجاست، حتما خواهی گفت که من در دنیا هر چه داشته باشم در جهنمم. اگر همه دنیا هم در اختیار من باشه، باز در جهنمم. و اگر جایگاه خودتو در جهنم بدونی، خواهی گفت که در دنیا به هر شکلی که زندگی کنی در بهشتی.
بله.
به هر حال میشه که انسان هم دنیا داشته باشه هم آخرت. اینجوری نیست که بگیم که منتها دنیایی که خدا داده باشه، دنیایی که از طریق مشروع به دست اومده باشه، دنیایی که همراه با شکر باشه، همراه با ادای حقوق باشه. ثروت داره، حقوقش رو ادا میکنه. سلامت داره، شکرش رو به جا میاره. که شکرم منظورم از شکر سلامتی نیست که انسان بگه شکران لله، گرچه یکی از مصادیق اونه.
درسته.
شکر سلامت به اینه که انسان از این سلامت در راه طاعت استفاده بکنه. قبلا خدمتی که جوارحی. اگه انسان اینجوری بود هم دنیا رو داره هم آخرت، هیچ اشکالی نداره.
بله، خیلی متشکرم. با ادامه برنامه ما رو همراهی کنید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 29-552 با پیش شماره 0251.
سلام، خسته نباشه. خواستم ببینم در مورد این نفرین پدر که میگن بچه رو مثلا میگیره و اینا، بعد اگه پدر صلاحیت نداشته باشه و از روی اینکه عصبانیت یا خودخواهی زیاد بچه رو نفرین کنه، بعد اون نفرین چطوری میگیره یا اینکه نه؟ چون من بچه‌م خیلی میترسه از نفرین و پدرش چون حال خود نیست و مریضه خیلی نفرینش میکنه و بچه‌م خیلی میترسه. خواستم ببینم چطوریه در مورد نفرین پدر. ممنون، متشکرم.
بله، ممنونم استاد، پاسختون رو میشنویم.
به هر حال باید دقت بشه، مخصوصا پدر، اون هم پدری که مریض هست، باید بیشتر حواس داشته باشن که ناراحت نشه و باعث نفرین کردن نشن. یعنی باید به پسرشون ایشون تعلیم بده که با توجه به وضع روحی و جسمی پدرشون بیشتر حواس داشته باشن. چیزهایی که میگه، کارهایی که میخواد رو فوراً انجام بدن که منجر به نفرین نشه. و حق پدر بسیار به گردن انسان سنگین و زیاد هست و هر چی که بخواد تلاش بکنه باز هم نمیتونه حق پدر رو ادا بکنه. نکته دوم این که اون اصول کلی که ما قبلا گفته بودیم همه جا جریان داره و اون این که نفرین اگر به حق نباشه اثر نمیکنه. گفتیم در روایت داریم که نفرین به پرواز در میاد بعد از این که از دهن نفرین کننده خارج شد. اگر مستحقش رو پیدا کرد، اونجا قرار میگیره، اونجا مینشینه. اگر نه، بر میگرده به همون کسی که نفرین کرده. این اختصاص به یک فرد و اینجوری نیست که بگیم فقط افراد خاصی اینجوری هستن. بنابراین اگر این پدر نفرینی که میکنه به جا باشه، خب خطرناکه، خیلی باید ترسید. چون همونطور که دعای پدر در حق فرزندش مستجاب هست، نفرینش هم مستجابه. با سرعت دعای پدر و مادر در حق فرزند اجابت میشه. نفرین هم در واقع خودش نوعی دعا هست. اصلا در عربی نفرین و دعا با یک کلمه بیان میشه.
بله.
دعا له بهش دعا کرد، دعا علیه نفرین کرد. هر دوش دعا هست. اگر استحقاق نباشه اثر نمیکنه، با بچه کاری نداره، به خود پدر برمیگرده. اما اگه واقعا بچه مستحق باشه، بله، با سرعت هم اثر میکنه. امکان اثرش خیلی بیشتر از نفرین های دیگران هست. اگر همین نفرین رو مثلا یه غریبه میکرد، ممکن بود اصلا اثر نکنه. ولی بخواد پدر و مادر بکنن، فوراً اثر میکنه، سریع، خیلی شدید اثر میکنه. اما اگه استحقاق نفرین نداشته باشن، نه دیگه، نفرین پرواز در میاد، بربر میگرده به خود کسی که نفرین رو صادر کرده. نکته بعد این که خب اون پدر، اون خانم و این فرزند و اینها باید با زبان خوش با این پدر صحبت کنن. خب شما که، ما که شما رو دوست داریم، شما چرا این کار میکنید؟ آیا نمیخواید که مثلا میخواید که ما بمیریم؟ مثلا میخواید که برای ما گرفتاری درست بشه؟ تأثیر داره که یواش یواش ایشون هم کنترل کنه زبانش رو. گاهی هم ممکن از سر جد نباشه، یعنی همون زمان که نفرین میکنه بهش میگن واقعا نفرین میکنی؟ میگه نه بابا من گفتم این حرفو کنه بشنوه، گفتم که این کار انجام بده. گاهی ممکنه که نفرین واقعا نفرین نباشه، اون یا دست کم با اون قصد نباشه، با نیت نباشه، به عبارت دیگه از سر غفلت باشه. چنین نفرینی چنان که دعا هم اگه اینجوری باشه اثر نمیکنه. پیامبر میفرماید اعلم ان الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل له. خداوند هرگز دعا که حال نفرین عرض کردیم نوعی دعا هست، خداوند هرگز دعایی رو که از روی قلب غافل و از روی لهو و غیر جد بلند بشه رو اجابت نمیکنه. برای این پدری که در واقع نفرین نمیکنه، چون با قلب الله به اصطلاح با قلب غافل نفرین میکنه، طبیعی است که این نفرین اثری نداره. یا فرمود که ان الله لا یستجیب دعاء به زهر قلب قاس، که انسان از روی قلبی که اون قلب از کنم که شرایط دعا و نفرین رو نداره، قلب قسی، قلبی که قلب نیست در واقع، بلند بشه اون مستجاب نمیشه. خلاصه عرضم اینه که یکی از شرایط استجابت دعا اینه که انسان با حضور قلب و با رقت قلب نفرین کنه.
بله.
اون پدر ازش بپرسی که واقعا تو داری نفرین میکنی؟ میگه نه. دو. از رقت قلب داری نفرین میکنی؟ واقعا دلت شکسته داری نفرین میکنی؟ میگه نه. جدی داری نفرین میکنی؟ میگه نه. این دعا و این نفرین قبول نمیشه. این نکته مهمی است. نوعا پدر و مادر اینجوری هم. اکثر قریب به اتفاق نفرین پدر و مادر این شرط رو نداره، یعنی با حضور قلب و با جد نفرین نمی کنن. به همین دلیل هم خیلی نباید انسان، یعنی اون نوجوان جوان من بهش عرض کنم که اگر شما واقعا کارش نکرده باشی، فقط اون همطور عادت کرده باشه و از روی حضور قلب نفرین نکنه، اونها مستجاب نمیشه. شرط اجابت رو نداره.
بله متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو میشنوید از رادیو معارف، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
در مفاتی نوشته زیارت حضرت حمزه رضی الله عنه. با توجه به این که حضرت حمزه علیه السلام یکی از طرفداران سرسخت و تنها طرفدار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در زمان در مکه بود، به ایشون هم در جنگ احد شهید شدن، چرا عنوان رضی الله عنه؟ چون رضی الله عنه معمولاً اینا عرب ها به شیخین جن رضی الله عنه، یعنی خداوند از او راضی شود، در صورتی که واقعا حضرت حمزه با اون مقامی داشته و اون شهادتش چطور باید گفته بشه؟ چرا بیان دیگه یا علیه السلام یا صلوات الله گفته نشده؟
بله استاد در خدمتونی.
بله رضی الله عنه بد نیست که حالا ما هم به علمای بزرگمون میگیم رضوان الله تعالی علیه، که همون رضی الله عنه به عبارت دیگه، و حتی مراجع بزرگانی رو وقتی که از دنیا میرن میگیم مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، همینه در واقع، همین دعا هست.
بله.
دعای بدی نیست. بله این دعا رو نسبت به معصومین شاید مثلا خیلی مناسب نباشه، مثلا بگیم امیرالمومنین رضی الله عنه، چون یقین داریم که خدا از او راضیه، پس این دعا دیگه تحصیل حاصله. نسبت به معصوم حق با ایشونه، این دعا تحصیل حاصله، اونجا باید بگیم صلوات الله و سلام علیه، اونجا باید بگیم علیه السلام، نباید بگیم مثلا قدس الله سره، چون معلومه که خداوند او رو مقدس قرار داده. اما نسبت به دیگران غیر معصوم اشکالی نداره.
بله.
عیبی هم نداره که اون سلامی که شون فرمودم گفته بشه، عیب نداره. اما رضوان الله و رضی الله هم عیبی نداره و این اختصاصی به فردی هم نداره. این فقط مال، بله اونها نسبت به خلفا هم میگن اما اختصاص به اونها نداره. بخشی از اونها نسبت به امیرالمومنین خود اونها هم نمیگن. میگن کرم الله وجهه. چون میگن خدا که از او راضی هست، پس ما دیگه نمیگیم رضی الله عنه، میگیم کرم الله وجهه. اما وجهشون هم میگن، نسبت به امیرالمومنین هم میگن رضی الله عنه. به نظر ما رضی الله عنه نسبت به امیرالمومنین درست نیست، نسبت به معصومین درست نیست، یقین داریم که خدا از اونها راضی است. اما نسبت به غیر معصوم چه اشکال داره؟ خدا از او راضی باشه که از بهترین درجات بهشت همون رضوان هست، همون رضوان الله هست. خب ما برای حمزه سید شهدا رضوان الله بخوایم چه اشکال داره؟
بله ممنونم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
من از آقای محمدی میخواستم بگم که آیا واسه من این چیزی شد که آدم که در جوانی اشتباهی کرده، گناهی کرده، حالا درست توبه کرده اینا کرده، ولی خیلی احساس ندامت پشیمونی میکنه، اینا میکنه، توبه هم کرده اینا کرده، ولی باز حس میکنه که خدا اینه نگذشته، خیلی هر بار به سختی خیلی گریه زاری میکنم، خیلی چیزی میکنم، میگم که مثلا خدا من نگذاشته، من ناراحتی اعصاب گرفتم، اینا گرفتم، میخوام ببینم چیکار کنم که یا چجوری بفهمم خدا من گذشت کرد، یا چیکار بکنم که خدا من گذشت کردش اینا.
بله تشکر میکنیم استاد، پاسخ شما رو میشنویم.
عرض کنم که ما این مطلب رو قبلا هم گفتیم که در این که توبه قبول میشه ما تردید نداریم، یعنی آیات و روایات انقدر صریح، انقدر زیاد هست که کسی خواست شک کنه باید به مسلمات شک کنه.
بله.
هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات. او کسی است که توبه را از بندگانش قبول میکنه، میپذیره و از بدیها و گناهانشون میگذره. این آیات یکی دوتا در قرآن نیست، فراوان اومده. در روایت هم که فراوان داریم، از تائب من الذنب کمن لازم بله. پیامبر فرمود کسی که توبه میکنه مثل کسی میمونه که اصلا گناه نکرده.
درسته.
یا از توبه تو تجب ما قبلها، توبه قبل از خودش رو میپوشونه، گناهان قبل از خودش رو میپوشونه. و همینطور امام امیر رونه السلام فرمود من اعطی توبه لم یهرم القبول، به کسی که توبه عطا شده از قبول توبه محروم نمیشه.
بله.
خدا به کسی توفیق توبه داده باشه حتما توبهش قبول میکنه. و من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره، و به کسی که توفیق استغفار داده شده از آمرزش محروم نیست. خلاصه عرضم تو این بخش این شد که از این طرفش تردید کردن، تردید در مسلمات و در واقع قبول نکردن حقایق دین هست.
بله.
اما از اون طرف هرچی که انسان شک داشته باشه، هرچی به خودش زحمت بده میارزه. این خواهر محترم میفرماید من توبه کردم، آیا واقعا توبه کرده؟ این سوال سوال مهمیست. ببینیم واقعا آیا شرایط توبه رو داره ایشون؟ توبهش توبه کامل هست؟ اگر خدای نکرده دوباره با زمینه همون گناه فراهم بشه، شرایطش فراهم بشه، واقعا دیگه دون گناه نمیره؟ اگر میره دروغ میگه توبه نکرده. اگه نه، اگر همه دنیا رو بهش بدن بگن یه بار دیگه بیاین گناه رو انجام بده، بگی من توبه کردم دیگه نمیام، این توبه توبه واقعی است، این توبه توبه نصوح به اصطلاح قرآن. پس از اون طرف هر چه ما تردید بکنیم جا داره.
بله.
هر چه جدیت به خرج بدیم، هر چه به خودمون زحمت بدیم، ریاضت بکشیم، گریه کنیم که خدا به من توفیق توبه بده، خدایا کمکم کن که توبه کامل کرده باشم.
بله.
در این بخش هر چی که عرض کنم که انسان زحمت بکشه تا اینکه یه توبه نصوح بکنه. قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه کردی توبه نصوح کنید، توبه خالص کنید. حالا یه ماجرایی هم دارین توبه نصوح که مفصل هست. از امام هادی علیه السلام سوال کردن توبه نصوح چیه؟ امام فرمود ان یکون الباطن کالظاهر و افضل من ذلک، که انسان ظاهر و باطنش یکی باشه، واقعا با همه وجودش از اون گناه بدش بیاد، بلکه باطنش از ظاهرش هم بهتر باشه. در این زمینه هر چی که صحبت بشه جا داره. اونجایی که اون شخص اومد خدمت امیرالمومنین در خدمت حضرت گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، و حضرت ناراحت شدن فرمودن که خیال کردید که توبه کردی تموم شد، و اون شرایط ششگانه توبه رو حضرت برشمردن. اونو ما قبول داریم که در اون شرایط داره که همون گونه که انسان لذت گناه رو به نفس چشانده، زحمت طاعت رو هم به نفس بچشانه. اون زمانی که انسان مرتکب گناه میشد خب لذت برده از اون گناه، انقدر نفس رو تحت عبادت قرار بده، تحت ریاضت قرار بده، انقدر روزه بگیره، انقدر نماز بخونه، انقدر عبادت کنه که معادل اون لذت زحمت رو هم به نفس چشانده باشه و بر اثر اندوه این گناهی که انسان مرتکب شده اون گوشت و پوستی که در زمان گناه رویده ذوب بشه، به جاش گوشت و پوست جدید بروید.
بله.
اگه این کارا رو کرد خب بله توبش توبه کامل هست و قطعا قبول میشه. خلاصه زمین شد که فرمایششون دو بخش داشت، یه بخشش که به خدا مربوط میشه، ما تردید نداریم خدا توبهشون رو قبول کرده چون خدا خلف وعده نمی کنه. آیات و روایات در این زمین انقدر زیادی که اگه جمع بشه کتاب میشه که خدا توبه رو قبول میکنه.
درسته.
اما از این طرفش رو بله ما بهشون عرض میکنیم که اگر واقعا پشیمان نشدی باید پشیمان بشید، واقعا باید توبه کامل کنید. از این طرف هرچه شما دقت کنید میارزه. اما اگه واقعا به اینجا رسیدید که بین خودتون و بین خدا واقعا پشیمان شدید و دیگه هم بنا ندارید گردون گناه بگردید، بله قرآن و روایات این یقین رو به ما میده که توبه شما قبول شده و دیگه اون ضعف اعصاب و نگرانی که شما فرمودید دیگه جایی نداره بعد از اینکه توبه واقعا کرده باشید.
بله ممنونم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
به نام خدا. با سلام خدمت جناب استاد محمدی و با تشکر از برنامه‌های خیلی سازنده و خوبی که داری. من 10 ساله که ازدواج کردم، همسر بسیار شایسته‌ای دارم، ولی گرفتار نفاق شخصی ثالثی در زندگیم هستم که همه زندگیم را زیر سلطه اوست. ماندم که باید نفرین بکنم و دعاهای هلاکتی که وارد شده را بخوانم یا نه، چون نمی‌دانم خداوند خواسته مستمر دارد بر ظلم او بر من یا نه، و نمیتوانم قلبا نفرین کنم چون احساس میکنم خواست خداست که او را بر من مسلط کرده است، چون به هیچ وجه به علت حفظ زندگیم قدرت مبارزه با او را ندارم. اگه استاد یه زحمت بکشن یه توضیح خوبی به ما بدن تا این مشکل ما رفع بشه خیلی ممنون میشم از زحمتشون. با تشکر، خداحافظ شما.
بله ممنون از این برادر گرامی. استاد توصیه شما و پاسختون رو میشنویم.
بله این که فرمودن که خواست خدا اینه که اون شخص برایشون مسلط بشه، نه خیر خدا چنین چیزی نخواسته. خدا برایش میخواسته که بخواد اونو گرفتار چنین شخصی بکنه. برعکس خدا از اون بندش خواسته که این بنده دیگه رو اذیتش نکن و اگه اذیتش کردی در قیامت مؤاخذه خواهی شد و گرفتار جهنم خواهی شد. این خواست خداست. خواست خدا این نیست که یه بنده دیگه رو اذیت بکنه.
بله.
و بر زندگیش مسلط بشه و زندگی برای تلخ بکنه. این خلاف خواست خداست. منتها خواست تشریعی خدا تو ذهن این برادر عزیزی بود که خواست تکوینی خدا اینجوریه. عرض بکنم نه، نه خواست تکوینی خدا این هست و خواست تشریعی خدا هم ضد اینه، عکس اینه. از خداوند متعال سوال کنیم که خواسته شما نسبت به این بنده چیه؟ میگه من از این بنده خواستم که این بنده را اذیتش نکن و به خاطر این کاراش هم در آخرت عذابش خواهم کرد، در همین دنیا هم گرفتارش میکنم. این خواسته خداست، نه اونچه که شما فرمودید که او بر زندگی شما مسلط شده و شما را اذیت میکنه بعد شما اینو به حساب خواسته خدا گذاشتید. نه این خواسته خدا نیست، نه خواسته تشریعی خداست که خواسته تشریعی خدا ضد اینه، عکس اینه. نه خواسته تکوینی خداست که خدا هرگز اینو نخواسته از او. اگر اینو میخواست معناش این بود که خداوند او رو طوری خلق کرده که مجبور باشد که به شما ستم کند، در حالی که خدا این کارو نکرده. پس نه خواست تشریعی خداست نه خواست تکوینیش. اما وظیفه شما اینه که از کنم که تکلیف خودتون رو در قبال جلوگیری از این ستم انجام بدید. اگر در توانتون هست باید کاری کنید که این کار این ظلم از بین بره. حالا چه با استفاده از عوامل مادی که وجود داره، مثل مثلا شکایت، نمیدونم از دیگران خواستن که کمکتون بکن، عوامل مادی از این قبیل که این مشکل حل بشه. و اگر این امکان در اختیار شما نیست که از عوامل مادی استفاده بکنید که این مشکل حل بشه، اقلن از عوامل معنوی که میتونید، البته همزمان هم دوتاش با هم استفاده کردن مانعی نداره که هم انسان دعا کنه، هم صدقه بده، هم توسل پیدا بکنه، هم به خدا توکل بکنه، هم این کارا رو انجام بده، هم از اون طریق هم پیگیری بکنه که مشکل حل بشه. به هر حال تکلیف شما اینه که در از بین بردن این ظلم تلاش کنید. اینکه فرمودید که من نگرانم که خدا این رو خواسته که بر من مسلط بشه پس من حق ندارم نفرین کنم، نه اینجوری نیست. خدا چنین چیزی رو نخواسته. شما میتونید از دعا و نفرین استفاده بکنید به عنوان یک عامل معنوی یا عوامل مادی که در اختیارتون هست. تکلیف این هست و اینم عنایت داشته باشید که اگر خودتون مؤثر باشید، حالا یا به خاطر کوتاهیتون یا به هر دلیل دیگه‌ای، خود شما هم در ظلم اون ظالم مقصرید و این در واقع همون انظلام هست که جرمش کمتر از خود ظلم نیست. به هر حال نباید شما این ستم رو بپذیرید با این توجیهات و با این مطالبی که شما فرمودید. اینها هیچ کدام دلیل نمیشه که انسان بخواد ظلم رو تحمل کنه. حداقلش اینه که از عوامل معنوی استفاده بکنید و جلو ظلم رو بگیرید.
بله، متشکرم. برنامه رو ادامه میدیم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
با سلام و خسته نباشید و با تشکر از برنامه خوبتون، میخواستم یه سوالی بپرسم. اونم این که شنیدم که میگن در حدیثی اومده خواندن سوره یوسف برای دختران منع شده و من نمیدونم این صحتش تا چقدره. راجبی میخواستم ازتون بپرسم ببینم آیا حقیقت داره یا نه. با تشکر، خداحافظ شما.
بله، ما هم تشکر میکنیم. پاسختون رو بشنوید.
بله، اولا عرض کنم که اون روایتی که هست خواندنش نیست، تعلیم و اقرا هست، یاد دادنش هست اون روایت.
بله.
ثانیاً بله، چند تا روایت داریم که از تعلیم این سوره به زنها ندختن ها، کلن زنها نهی شده به دلیل اون آیات مربوط به همسر عزیز مصر و زنان هوسباز مصری که ممکنه برای بعضی از خانم ها این کارها تحریک کننده باشه. نکته بعد این که اسناد این روایت روی هم رفته چندان قابل اعتماد نیست، روایتی که در این زمینه هست. و نکته بعد این که در برخی از روایات عکسی مطلب دیده میشه، برای اینکه خانواده سالم، خانواده خوبی داشته باشی سوره یوسف رو مثلا بهشون تعلیم بدید و اینها، درست عکس اون روایتی که میگفت تعلیم ندید.
بله.
نکته بعد این که دقت در محتوای سوره نشون میده که ماجرای همسر عزیز مصر میتونه درس عبرتی برای بقیه خانم ها باشه، بنابراین در اصل هیچ اشکالی نداره. در روایت اومده که به زنان سوره یوسف تعلیم ندید و بر اونها قرائت نکنید، زیرا در اون فتنه ها وجود داره که عرض کردم شاید اشاره به همون نکات اونجا باشه. به جایش سوره نور رو بیاموزید که در اون مواعظ وجود داره. از این روایت که حالا من روایت از تفسیر کنز الدقائق نقل کردم در ابتدای سوره مبارکه نور، روایتی که الان خوندم ترجمه از اون کتاب بود. در این روایت مشخص میشه که معیار فتنه انگیز بودن و فتنه انگیز نبودنه. خب اگر مطلبی برای مثلا گروهی از افراد فتنه انگیز باشه، تحریک کننده باشه، خب طبعا نباید مثلا چیزی بهشون یاد بده که باعث تفتین بشه. چنانکه در همون روایت مثلا داره که خانم ها رو در بالاخانه، در غرفه های بالاخونه ها اسکان ندید، مثلا کتابت یاد ندید، همش با این معیار هست و با اون زمان، با اون شرایط، با اون محیط. الان که خونه ها آپارتمانی شده چطور میشه گفت که خانم ها فقط باید در طبقه همکف مثلا زندگی بکنن، دیگه طبقه دوم سوم دیگه حق ندارن؟ خب این دیگه به هر حال شرایط، زمان، مکان، اون تعلیلی که در روایت هست، فلسفه‌ای که در روایت هست، همه باید در نظر گرفته بشه. با این شرایطی که عرض کردم، در شرایط فعلی اولا خواندن نبود، دوستان نه داشته باشن، بحث تعلیم بود، اونم با اون شیوه سابق، نه با شیوه حالا که وقتی قرآن رو یاد میدن سوره به سوره که یاد نمیدن. در گذشته اینجوری بود، کسی که مثلا سوره یوسف رو یادش میدادن فقط این سوره رو بلد بود، سوره دیگه رو بلد نبود.
بله.
چون خواندن و نوشتن به این معنا نبود. اما الان که کسی سواد یاد میگیره اینجوری نیست که بگیم خب شما سوره بقره رو یاد بگیر اما سوره یوسف حق نداری یاد بگیری. او یاد گرفته.
درسته.
کسی که سوره بقره رو یاد گرفته خواهی نخواهی سوره یوسف هم یاد گرفته. پس دیگه اجرای این حدیث در این شرایط فعلی، به همین دلیل با این نکاتی که عرض کردم به نظر میاد که هیچ اشکال نداره که بخوان خانم ها سوره یوسف رو بخونن و درس عبرت هم بگیرن که یه خانمی که مثلا با اون همه عزت و عظمت که داشت به خاطر مثلا هوس بازی به کجا سقوط کرد و به چه بدبختی افتاد و بعد دوباره وقتی که به خدا برگشت باز چطور مقام و عظمت و اون عزتش دوباره برگشت. خب این درس عبرت، درس عبرت خوبی است که خانم ها میتونن بگیرن.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی از اینکه افتخار داشتیم در قسمت دیگه ای از این مجموعه برنامه باز هم در خدمتون باشیم. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که تا پایان این برنامه هم ما رو همراهی کردید. میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و یا با صندوق پستی این برنامه مکاتبه کنید و سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.